به نام خداوند جان و خرد. با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، امروز به توفیق الهی بخش سوم آیات سوره صاد رو بررسی میکنیم، از آیه 41 تا آیه 66، جمعاً 25 تا آیه. جلسه اول همونطور که به خاطر دارین با این آیه آغاز میشه که صاد و القرآن ز ذکر. صاد همون حروف مقطع است. قسم به این قرآنی که ذاتش، ماهیتش ذکره. ذکر یعنی بیداری، مقابل نسیان، فراموشی و غفلت. در این سوره از پیامبران بزرگی یاد کرده، ذکر اونها رو مطرح کرده که معلمان و الگوهای بشری بودند. اینا شاگردان اول جوامع بشری بودن، بنابراین در این قرآن از تعدادی از اونها نام میبره. از جمله در جلسه اول خوندیم که به پیامبر اسلام میفرماید که اصبر علی ما یقولون و اذکر عبدنا داوود زلعید انه اواب. بران چه که مخالفین میگویند، مشرکین میگند، کافران میگند، صبر و تحمل داشته باش. به یاد اون بنده ما داوود بیفت که زلعید بسیار نیرومند بود، انهو عباب. هر وقتم یه مقداری خلقش تنگ می شد یا به نظرش مشکل می آمد، تحمل حرفای زشت و انکارآمیز مخالفین به خدا بر می گشت. یعنی دائما خودش رو مراقبت می کرد و اصلاح می کرد. در جلسه دوم می فرماید کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب. باز اونجا مسئله ذکر رو مطرح میکنه که این کتابی است که کتاب مبارکی است که بر تو نازل کردیم تا درش تدبر بکنی، به پشت قضايا، به اهداف و به نیات این آیات پی ببری و تنها صاحبان خرد، صاحبان خرد خدایی تذکر می گیرند. در بخش دوم داستان سلیمان رو خوندیم که می فرمود و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب. به داود فرزندش سلیمان رو دادیم که بنده بسیار خوبی بود، او هم اواب بود، به سوی خدا برمی گشت. این پدر و پسر هر کدوم نماد یکی از صفات بزرگ بشری بودن. داوود رو به پیامبر میگه اصبر علی ما یقولون و اذکر عبدنا داوود، یعنی اون رو به عنوان یک مدل، یک نمونه و الگوی صبر در برابر مخالفین معرفی میکنه. سلیمان در قرآن نماد شکره. صبر و شکر دو بعد در واقع، مثل یک کشتی بادی که در دریا حرکت میکنه. در قرآن چهار بار این جمله صبار شکور آمده، بسیار صبر کننده و بسیار شکر کننده. دو موردش درباره کشتیه، کشتی های قدیم البته مورد نظر، کشتی های بادی. اونها خب در دریا از یک طرف باید در برابر طوفان‌ها، بادهای مخالف میتونستن مقاومت بکنن، زاویه برخورد بادبانشون رو با طوفان‌ها بتونن تنظیم بکنن، به مدد قطب نما و اون نقشه‌ای که داشتن به سوی مقصد برن و دائما با هر موجی که کشتی رو به سمت راست یا چپ میبره بتونن تنظیم بکنن، به سمت اون هدفی که میخوان برن مسیرشون رو تنظیم بکنن. این در واقع صبر کشتیه. کشتی از یک طرف در برابر باد مخالف، طوفانهای مخالف صبر میکنه، از یک طرف از باد مساعد استفاده میکنه، شکر نعمت رو به جا میاره، به سمت اون مقصدی که میخواد بره حرکت میکنه. بس خود کشتی یک نماد صبر و شکره. این پدر و پسر هم، پدر نماد صبر بود در برابر طوفان‌های مخالف، در برابر مخالفین، معاندین، کسانی که باور نداشتند، کافران، و سلیمان که اقتدار داشت، حکومتی داشت که میتونست بر اساس برنامه‌هایی که داره عمل بکنه و امکانات فوق‌العاده‌ای داشت که قرآن بارها مثال زده، تونست از اونا نهایت استفاده رو بکنه. بنابراین این دوتا پیامبر بزرگ، پدر و پسر، الگوی در واقع شرایط دوگانه‌ای بودند. از یه طرف سختی، از یه طرف امکانات و راحتی و رفاه. آخرین بخش سوره هم که انشاءالله بهش خواهیم رسید میفرماید ان هذا ان هو الا ذکر للعالمین. اون چه گفته شد در این سوره جز ذکری برای جهانیان نیست. ولیعلمن نبعه بعد حین، به زودی خبرش و واقعیتش رو خواهید دید. به هر حال این کتاب چون یادآوری مطرح کردن یاد انبیای بزرگ الهی است، از این جهت بسیار پندآموزه که انسان همواره باید هوشیار و بیدار باشه و یاد خدا رو فراموش نکنه. در این بخش سوم از ایوب ذکر میکنه. ایوب معمولا در قرآن بعد از داستان یوسف آمده، ببخشید بعد از داستان سلیمان. سلیمان همطور که عرض کردم نماد برخورداریه، نماد اقتداره، نماد در واقع شوکت و قدرت و حکومتی است که میتونه به اقتضای موقعیتی که داشته خدماتی رو به جامعه عرضه بکنه. ولی ایوب درست در نقطه عکس قرار داره. بر حسب اون چه که گفتند، البته در تورات بحث مفصلی است، یعنی 27 صفحه، اونم تورات های فعلی که با خط ریزم نوشتن، کتاب ایوب هست. البته همه اینا بعد از دوران حضرت موسی است، یعنی یه تاریخچه است که بنی اسرائیل نوشتن اینها رو. اون تو دیگه یه قصه است دیگه، شاید برخی از مفسرین مسلمان هم از او استفاده کردند. اینا رو اسرائیلیات میگن، یواش یواش وارد تفسیرهای اسلامی هم شده به عنوان یک فکت ها، یک حقایقی، ولی در واقع قصه است، یه مقداری نظریات بشریه که جمع‌آوری شده، چون بعد از حضرت موسی بوده، سالیان درازی بعد از اون دوران بوده. خب تورات کتاب انبیای بنی اسرائیل دیگه، تنها حضرت موسی نیست. در این بخش از ایوب یاد کرده، وذکر عبدنا ایوب. وذکر یعنی مطرح کن، ذکر کن، یاد آور بنده ما ایوب رو. این عنوان عبدنا یک افتخاره، در واقع یک تجلیله، او که به مرتبه بندگی رسیده بود. مهمترین صفت پیامبر ما هم عبدالله بود دیگه، کسی که بنده خدا شده، تونسته از بندگی نفس، از بندگی طاغوت‌های زمانه به بندگی خدا نائل بشه. اینجا مهمترین ویژگیش عبد خدا بودن. وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب. بنده ما ایوب رو یاد کن که از نادا ربه، انگاه که پروردگارش رو ندا داد، پروردگارش رو خواند که انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب. شیطان مرو به نصب، نصب یعنی درد، خستگی، ناراحتی در واقع، و عذابم همون رنجه. شیطان منو گرفتار درد و رنج و خستگی کرده، بیماری کرده. جای دیگه قرآن هم سوره انبیا آیه 82 یا 83 ظاهرا آمده، میگه ایوب از نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. پروردگارا به من زور رسیده. زور یعنی همون پریشانی، همون در واقع بیقراری، اون بیماری و مشکلاتی که انسانو در واقع دیپرس میکنه، انسانو دچار اضطراب میکنه، پریشان حالی میکنه. تو هم که ارحم الراحمینی، نه در اونجا از خدا چیزی خواسته نه در اینجا، فقط یه گزارشه که پروردگارا شیطان منو به سختی و درد و رنج انداخته. به تعبیر علامه مرحوم طباطبایی میگه این ادب دعا کردنه که آدم به خدا بگه خدایا این کارو بکن اون کارو بکن. معناش اینه که خدا حکیم نیست، خدا تکلیف خودشو نمیدونه، من دارم دیکته میکنم. چه بسا برخی از این سختی ها، این مشکلات، این گرفتاری ها مصلحت ماست، باید ساخته بشیم. همیشه در راحت و رفاه که آدم رشد نمی کنه، بیشتر در درد و رنج و سختی ها و مشکلات روزگاره. بنابراین فقط میگه خدایا من گرفتار بیماری و درد و رنج شدم، تو هم که ارحم الراحمینی. همین، یعنی این دوتا با هم تناقض داره. من دچار مشکلات شدم، من سر تا پا نیازمند شفا هستم، عافیت هستم، تو هم که ارحم الراحمینی. حالا هر جوری مصلحت خودت میدونی. اما اینجا شیطان، معنای شیطان مثل معنای جن، مثل خیلی چیزهای دیگه، یک کلمه عام شیطان. ناخودآگاه ما چون همیشه بحث شیطان رو کردیم که یه موجودی است که انسان رو فریب میده، تا اسم شیطان میاد به یاد همون ابلیس میفتیم. ولی در قرآن بارها گفته شیاطین الجن والانس، انسان‌ها، چه انسان‌هایی که مأنوس می‌شناسین، چه اونایی که پوشیده و پنهانن، منافق صفتن. یعنی پس این یک صفته. معنای اصلی شتنه، شیطان که عزیزه شتنه است، یعنی چیزی یا کسی از مدار و مسیر خودش خارج بشه، از دایره خودش، از محدوده خودش. اگه به ابلیس گفته شده شیطان، برای اینکه اون از اون دایره اطاعت خدا، فرمان خدا خارج شد، عصیان کرد، احساس خود بزرگ بینی کرد. در قرآن این سنگهای سماوی، این اجرام سرگردان رو هم خیلی جاهای قرآن شیطان گفته. اونا هم از مدار خودشون خارجن، اصابت میکنن به زمین یا به ستاره های دیگه. یا انسان‌های متمرد، شیطان صفت. ما در فارسی میگیم از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. دیو و دد همون شیطان صفت هاست. یعنی این تعارض بین رحمان و شیطان، یا اهورامزدا و اهریمن. در گذشته همیشه همه مشکلات و گرفتاری ها رو، بیماری ها و درد و رنج ها رو به اهریمن یا به دیو و دد نسبت می دادن، همه خوبی ها رو به اهورامزدا مثلا یا رحمان. اینا در واقع دو تا نماده. در روایات و احادیث فراوان داریم که میگن از آب آلوده مصرف نکنید، این پر از شیطانه. قبل از اینکه پاستور بیاد و مسئله میکروب کشف بشه و بعدها مثلا دیگه خیلی انواع اقسام عوامل بیماریزا رو، باکتری ها رو، نمیدونم ویروس ها رو، اون موقع که این چیزها رو اصلا نمیدونستن، علم به این چیزها پی نبرده بود، بنابراین اینا رو به اون عامل شر نسبت میدادن. وگرنه شیطان که آدم رو مریض نمی کنه. شیطان به معنایی که در قرآن اومده در واقع فریب اندیشه انسانه، او که مریض کننده جسم ما نیستش. بنابراین اون چی که مورد نظره، یعنی یه عامل مضری، بیماریزایی منو به مشکلات و گرفتاری ها انداخته. آیات بعدش در واقع دنباله همین ماجرای بیماری است. اونچه که از ایوب در این سوره مطرح شده، صبر و تحمل و شکیباییش در برابر بیماری است، مشکلاتی که در اون حالت برای انسان پیش میاد. البته در قرآن وارد جزئیات نشده. هدف قرآن هم داستان سرایی نیست، قصه پردازی نیست، بلکه اون اهداف اصلی رو میخواد بگه، اون نتایج مورد نظره. ولی اونچه که در تورات اومده در واقع میگن اون زن و بچهش رو از دست داد، خدم و حشمی داشت، چند صد تا مثلا گاو داشته، گوسفند داشته، اینا از دست رفتن، آخر سلامتیش هم از دست داد و بیرون شهر مثلا در یه خرابه‌ای گذاشته بودن و ولی همواره شکر میکرده، خودش رو طلبکار نمیدونسته، همه این نعمات رو بر این باور بوده که خدا داده، حالا دونه دونه اینا رو هم از دست میده که مال خودش نبوده، امانتی بوده که خدا ازش داره پس میگیره. آیه بعدیش ظاهرن یه راهنمایی است. نیمسن یا شیطانو به نسبن و عذاب نرکز به رجل که حالا مقتسلون باردون و شراب. ارکز به رجل که، ارکز بعضی از مفسرین گفت به معنای اضرب گرفتن، اضرب به رجل که، یعنی پاتو بزن به زمین، به صورت معجزه مثلا چشمه‌ای خواهد جوشید. ولی خب اگه اونطور بود میگفت اضرب به رجل که. ولی ارکز دو بار دیگه که در قرآن اومده، سوره انبیا هم آمده آیات 11 و 12، به معنای دویدن، پا به فرار گذاشتن، یعنی یه حرکت تند. در کتاب لغت هم من دیدم مواردی که آورده برای این کلمه ارکز، میگه اسب را به شتاب تاختن یا مسابقه دو میدانی. به دونده میگن مرکاز، از همین ریشه است. یا سریع و تندرو، یا کمانی که تیر رو با فشار رها میکنه. همه مواردی که در کتاب لغت اومده، از جمله به سرعت بال زدن پرنده، یک نوع حرکت تند و شدید رو، دویدن رو میگه. ارکز به رجل که ظاهرن یک حرکت تنده، دویدنه، به حرکت افتادنه. خب طبیعتاً یک کسی که مدتیست بیماره، در رخت خواب افتاده، حرکتی نکرده، ماهیچه هاش آب میشه، ضعیف میشه، تکون دیگه نمیتونه بخوره، روز به روز خب تمام اعضا و جوارش هم از کار میفته، اشتهاشو از دست میده، دیگه خب کلیه و اندام های دیگرش هم از کار می افتن. یعنی به نظر میاد که این یک نوع تحرکه، یک نوع حرکت تنده، دویدن در واقع. چون اگر بخوایم قرآن رو از طریق خود قرآن تفسیر کنیم، دو مورد دیگه که آمده به همون معنای حرکت تنده، دویدنه. هازا مقتسلون، مقتسل مکان شستشوه در واقع، عربا به دستشویی هم میگن مغسل، یعنی اون غسل هم به معنای شستشوه دیگه. حالا ظاهرا چشمه‌ای بوده، مغتسل یعنی جاییست که خب مردم میرن خودشون رو میشورن، مثل چشمه های معدنی، آب معدنی. ممکنه که چشمه آب معدنی هم بوده، البته خیلی جاها چشمه های آب معدنی آب داغه، آب جوشانه، ولی خیلی جاها نه، وقتی که از طبقات زیر زمین بیاد که با اون توده های مذاب نزدیک باشن، خب آب جوش و گرمه، ولی ممکنه که سطحی باشه یا از ارتفاعات بیاد، آب معدنی هم هست ولی سرده. هازا مقتسلون، این یک شستنگاهی است در واقع، یک چشمه است. باردون، بارد یعنی سرد، خنک. و شراب، شراب نه به معنای مشروبات الکلی، شراب یعنی قابل شرب، یعنی خوردنیه. به نظر میاد اون چی که داره اینجا مطرح میکنه یکی فیزیوتراپیه، یعنی حرکت فیزیکی دویدن، یکی در واقع خود را شستن، شستشوی بدن. کسی که مریضه خب مدتا حمام هم نمیره و در رخت خواب هست، همینی که آب به بدن آدم بخوره، چون آب سردم هست طبیعتا خون به جریان میفته، آدم حرکت تندی بکنه، به سرعت راه بره یا بدوه، بعد بره توی آب سرد، خب این یه شوکی میده به بدن، برای اعصاب بسیار مفیده. خیلی ها میرن توی سونا جایی که خیلی گرمه، اونجا اتفاقا یک استخرای کوچیکی هم هست، یه حوضچه هایی هست که آب سرده، میپرن توی اون. چندین بار این کار وقتی تکرار بشه، یه شوکه به بدن، اعصاب رو خیلی تمدد میبخشه، اعصاب رو خیلی تحریک میکنه. خیلی از این شیوه ها در کارهای ورزشی وجود داره. حتی خیلی ها توصیه میکنن که از خواب بلند میشین پنجرتون رو سعی کنید باز بکنید، بعد یواش یواش بدون اینکه ناگهان باشه که سرما بخورین، لباساتون رو دونه دونه در بیارین، هی نرمش کنید، ورزش کنید تا بدن بتونه باد خنک بهش بخوره. البته عرض کردم ناگهان ممکن از خواب بلند میشه آدم سرما بخوره، ولی به تدریج. اینه که بدن خودش رو در برابر سرما قرار بده، این خیلی مفیده. پس اینجا نشون میده که هم یک حرکت فیزیکیه مثل فیزیوتراپی و هم در واقع آب درمانیه. میگه باردون و شراب، یعنی بخور از این آب، بیاشام و خودت رو بشور. در واقع اینا در واقع یه راهنماییه که حالا مریض شدی از این شیوه استفاده کن، به صورت البته اجمالی داره گفته میشه. و وهبنا له اهله و مثلهم معهم، ما اهلشو، گویا همسر و فرزندش، حالا دیده بودن این مریضه رفتن یا گم شده بودن، اون روزگارا ناامن بوده دیگه، ممکنه مثلا رو بوده باشن یا اتفاقاتی برشون افتاده باشه، سیلی زلزله ای نمیدونیم دیگه، قرآن دیگه وارد این جزئیاتش نمیخواد بشه. به هر حال نشون میده که اون اهلش و مثلهم معهم، یعنی نه تنها اون فرزندانی که بودن همسرش بر میگرده که گویا رفته بودن، بیشتر این منطقه میاد، همانند اونها هم، یعنی فرزندانش هم دو برابر شدند. رحمتن مننا و ذکر اول الالباب، این رحمتی از جانب ما بود به پاس اون صبر و شکیبایی که در برابر اون مشکلات به خرج داد، تونست بهرمند از این امکانات باشه. بله، ذکر اول الالباب، این یک ذکره. این سوره همطور که عرض کردم همش ذکره، تذکراته. ذکر مقابل نسیانه. آدم یادش میره خیلی چیزهایی که در فطرتش هست، یا خونده یا اطلاع داشته. آدم غافل میشه تو زندگی، دچار فراموشی میشه، همه اینا میره. مثل غذایی که ما صبحانه و نهار و شام میخوریم، دائما باید تغذیه بشیم، روح و روانمون هم دائما نیاز به تذکر داره، به بیداری داره. باید دائما انسان بتونه خودشو تغذیه بکنه از نظر روحی روانی، وگرنه او هم گرسنه میشه، او هم ضعیف میشه و او هم دچار افسردگی خواهد شد. ذکر لأول الالباب، کسانی که صاحبان خرد هستند. آیه بعدیش هم باز یک نوع درمان دیگه ای رو مطرح میکنه. و خذ بیدک ضغثا فاضرب بهی، خذ یعنی بگیر، بیدک یعنی با دستت، ضغثا، ضغث به معنای یک دسته سبزی مخلوطه. این کلمه در قرآن راجب ازغاس و احلامن آمده، خوابهای پراکنده. اون تو داستان یوسف و اون عزیز مصر که وقتی خواب میبینه معبرین رو میارن، خوابش رو وقتی اون فرعون تعریف میکنه میگن ازغاس و احلامن، اینا خوابهای درهم برهمه، خوابهای پراکنده است و ما تعبیر خوابای پراکنده رو نمیدونیم، این معنایی نداره. اینجا هم زغس رو بیشتر میگن در واقع گیاهان مختلف. خانم‌ها که میرن از بازار مثلا سبزیجات میخرن، تره و ریحون و تربچه و پیازشه و همه اینا با هم مخلوطه دیگه. ظاهرا اینجا هم یک نوع گیاه درمانی رو مثل این که میخواد بگه، یه دست سبزی بگیر، فضرب بهی. ضربه یه معناش زدنه، ولی 15-16 تا معنا تو قرآن داره، بر حسب جمله‌ای که آمده، آیه‌ای که هست، معناشو باید فهم کرد. به نظر میاد اینجا منظور مخلوط کردنه، اینا رو با هم به گونه‌ای مخلوط بکن، فضرب بهی، یعنی مخلوط کن و به حالا قبلی راجب پاش بود، میگه ارکز به رجله که، اینجا خوز به یده که. دستش هم ظاهرن حالا یا بیماری بوده یا دیگه مایچه‌هاش از کار افتاده بوده مدت زیاد، با این مثلا حرکت بکن و این گیاه رو مثلا حالا برو فراهم بکن با هم مخلوط بکن. یه هم حرکت و هم یک گیاه درمانیه. ولا تهنس، تهنس یک نوع تصمیم رو در واقع روی زمین گذاشتنه، یک نوع سوگند شکنیه. به نظر میاد میخواد بگه که این عهد خداست که انسان نباید تسلیم بشه، باید صبر بکنه، شکیبایی در برابر مشکلات داشته باشه. تو نشکن، روحیت از دست نده، نومید نشو، تلاش بکن. با وجود اینکه خسته هستی، ضعف داری، نمیتونی بلند شی، بلند شو، تکون بخور، حرکت بکن، برو تو آب سرد یه کمی به ماهیچه ها حرکت بده و بیفت دنبال این که مثلا حالا گیاهانی رو با هم مخلوط بکنی و بتونی درمان کنی. و انا وجدناه صابرن، ما او رو صابر یافتیم. نعم العبد، عجب بنده خوبی بود. راجب سلیمان هم همینو میگه، نعم العبد انه اواب، چه بنده خوبی. خود این که آدم هم در برابر امکانات فریب نخوره، خودش رو گم نکنه، مست قدرت نشه، این دلالت بر بنده خوب بودن خدا میکنه. یکی هم که در سختی ها، در بیماری ها خودش رو گم نکنه، نومید نشه، بتونه تحمل بکنه، اینم موجب سازندگی میشه. نعم العبد انه اواب، او بازگشت کننده بود. پس هم ثروت و شوکت و قدرت و معروفیت و داشتنها آدمو گم میکنه، آدمو از خدا دور میکنه، که سلیمان نماد این بود که برمیگرده، دائما برمیگرده. با هر گرایشی که به طور طبیعی آدم به قدرت و ثروت و امکانات پیدا میکنه و ممکنه که باعث دور شدنش از حق بشه، اون دائما برمیگشت، دائما محاسبه و مراقبه داشت. و هم بیماری ها آدم رو افسرده و دیپرس میکنه، یواش یواش دور میشه از حق، از حقیقت، حوصله‌اش رو از دست میده، دیگه رغبتی نداره. ولی او دائما بازگشت کننده بود، با هر گرفتاری و مشکلی برمیگشت باز. خب تا اینجا این 4 تا آیه راجبه ایوب بود که ماجرای اون هم که چگونه دوچار مشکلی شده بود این رو مطرح میکنم. طور که عرض کردم در سوره انبیا هم آیه 83 ظاهرن داستان ایوب آمده، اگر خواستین تعقیب بکنید اونجا هم آموزنده خواهد بود. آیه بعدیش در واقع نسل ابراهیم و چند تا آیه بعد اون بندگان بزرگ رو یاد میکنه. وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اول الایده و الابصار. ابراهیم در واقع سرسلسله موحدینه. در قرآن راجب ملت ابراهیم یعنی آیین ابراهیم بارها این کلمه رو تکرار کرده، هیچ وقت نگفته ملت موسی، ملت عیسی، ملت محمد. این کلمه ملت آیین رو فقط و فقط درباره ابراهیم آورده. حتی به پیامبر اسلام هم گفته ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم، بر تو هم وحی کردیم که پیرو ملت ابراهیم باش، بران که حنیفن، او حقگرا بود، مسلمن، با تمام وجود تسلیم خدا بود، ولم یکن من المشرکین، هرگز هیچ انگیزه و عامل شرکی در زندگی او دخالت نداشت، خالص و مخلص بنده خدا بود. حالا اینجا دو شاخه از ابراهیم رو مطرح میکنه. ابراهیم دو پسر داشته، یکی اسماعیل، یکی اسحاق. اول در واقع از شاخه اول نام میبره. وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، سه نسل. ابراهیم فرزندش اسحاق بود از سارا که همسر اصلی ابراهیم بود و فرزند اسحاق هم یعقوب بود. یعقوب هم کنیش بنی اسرائیل، اسرائیل بود دیگه. بنی اسرائیل فرزندان یعقوب بودن، 12 پسر داشت که یکیشون یوسف بود، یکی بنیامین بود، این دوتا از یه مادر بودن، 10 پسر دیگه از همسر دیگرش بوده. البته دخترانی هم داشتن ولی خب در تورات فقط اسم این پسران رو آورده، در اون موقع معمول نبوده که نام دختر آورده بشه. اینها اول العید و الابصار، اینا هم نیرومند بودن، نیرومند نه تنها نیروی جسمی فیزیکی، در رجب داوود هم گفت که زل عید میگه وسبه به پیامبر اسلام میگه وسبر لحکم وسبر علا ما یقولون، بر آنچه که مخالفین میگن تحمل داشته باش، به یاد بندمون داوود باش که زل عید نیرومند بود. یعنی این نیرومندی که میخواد بگه نیروی شخصیتیه، نیروی عزم و اراده انسانه که در برابر مخالفین از کوره به در نمیره، خشم نمیگیره، خونش به جوش نمیاد، رگ گردنش صاف نمیشه، نه خون سرد این حق رو برای دیگرانم قائله که اونا هم حق دارن به گونه دیگه فکر کنن، به گونه دیگه اظهار نظر بکنن. اینها صاحبان نیروی کنترل نفس بودند، صاحب شخصیت بودند، ولی ابصار بصیرت داشتند، بینش داشتند، آگاهی داشتند. انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار، ما اینا رو خالصشون کرده بودیم، به خالصانه یاد خانه بودن. اینجا دار به معنای دار ابدیه، دار آخرته. خالصانه به فکر آخرت بودن به این معناست که اینا اهل خدا و خرما نبودن، اهل هم دنیا و هم آخرت، یا آخرت رو وسیله بکنن برای رسیدن به دنیا، برای تأمین دنیا، برای فریب مردم، دم از آخرت بزنن، دم از زهد و تقوا بزنن، دم از ایمان بزنن، یا نفاق به خرج بدن. نه، اینا یکسره، اینا خالصانه به فکر ابدیت بودن، به فکر آخرت بودن، به ذکر دار بودن. دار همون یعنی خانه. اینا همش به فکر خانه ابدی بودن. در دنیا تلاششون این بود که پیش بفرسند، خودشون رو آنچنان بسازند که شایسته رضوان الهی باشند، شایسته رحمت الهی باشند، مغفرت او باشند. این خیلی نکته مهمه. این مسئله آخرت، قیامت فقط در قرآن نیامده، از فرزندان ابراهیم میگه که چقدر اینا به فکر آخرت و ابدیت بودند. و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، اینا نزد ما از مصطفین، از همون صفا و تصفیه و اینها میاد، یعنی پاک شدن، تصفیه شدن، صاف و بی عیب شدن. اخیار هم جمع خیره، آدمای خیر، آدمای نیکوکار. اینا از برگزیدگان نیکوکاران بودن، اینا سرسلسله نیکوکاران زمان خودشون بودن، بسیار انسانهای اهل خیر بودن. اما شاخه دوم که ظاهرن از فرزند دیگه حضرت ابراهیمه، یعنی اسماعیل که فرزند سارا هاجر بود، بزرگتر از اسحاق هم بود. اول در واقع اسماعیل به دنیا اومد، سارا همسر اصلی ابراهیم او نازا بود، وقتی که این اسماعیل به دنیا اومد اونم مشکلش حل شد و خیلی ها این تفاوت در واقع وضعیت قبل و بعد نظر روحی روانی بر روشون خیلی اثر میذاره. دیدن اسماعیل و تشویق شدن اینا یک گره های معمولا روحی روانی برای خیلی ها هستش که وقتی اون باز میشه، اون گره، مشکلشون هم گشوده میشه. وذکر اسماعیل و الیسع. و الیسع اینم یکی از پیامبران، خیلی جزئیاتش رو نمیدونیم، دو بار در قرآن اومده. یسع از همون وسعت، یعنی وسعت نظر داشته، وسعت دید داشته، نمیدونیم، یعنی این اسمی همچین چیزی رو تداعی میکنه. ذل کفل هم خیلی داستانش نیومده. کفل همون کفالته. حالا بعضی ها گفتن که این خیلی از بی‌بضاعت ها، آدم های بی‌بضاعت و آدم های مسکین و تحت تکفل خودش برده بوده، از این جهت ذل کفل، کسی که ذل کفل، کسی که دارای کفل، کفالت بوده، نام بردن. و کلون من الاخیار، همه اینا آدم های خیلی نیکوکاری بودن. هازا ذکرون، همه اینا یه یاداوریه، همه اینا میخواد بگی برای شما پنده، شما دچار فراموشی شدین، یادتون رفته، یادتون میره که انسان چه مقاماتی داره، به کجاها میتونه برسه. آدم غافل میشه دیگه، آدم اعراض میکنه تو زندگی، انقدر جاذبه داره زندگی، انقدر آدم کار و اشتغال و نمیدونم گرفتاری های زندگی آدم مشغول میکنه، آدم یادش میره. دائما همینطور که عرض کردم، مثل صبحانه و نهار شام که آدم باید بخوره و انرژی بده به خودش، دائما باید این داستان ها رو بخونه که آدم ها به کجاها رسیدن، چه انسان های بزرگی وجود داشتن، چه قدرت هایی پیدا کردن، چه بصیرت هایی پیدا کردن. هازا ذکرون و ان للمتقین لحسن مآب. برای آدم هایی که پروا دارن، متقین یعنی کسانی که میتونن ترمز کنن یه جاهایی، نفس خودشون رو مهار بکنن، یعنی سلف کنترل دارن، میتونن جلو خودشون رو بگیرن، نذارن هرچی دلشون خواست انجام بده. از پیامبر اسلام میپرسن تقوا یعنی چی؟ میفرماید تقوا اینه که بری وسط خارها، جوری مراقبت بکنی که زخمی نشی، یعنی مراقب بودن، از چپ و راست رفتن که نه دست راستت نه چپت هیچ جا خار نگزه تو رو، بتونی سالم بری. نمیگن نرو، محافظه کار باش، دست به عصا باش، برو ولی سعی کن سالم بمونی، برو به مساف سختی ها، برو به مساف مسئولیت ها. این نیست که مثلا حالا نمیرم کار بکنم، همه دوزی میکنن، همه روشو میگیرن، نه، تو برو ولی بتون در برابر جاذبه های راندخاری و رشوه و نمیدونم سوء استفاده و دزدی و قدرت طلبی بتونی خودتو حفظ بکنی. برو تو اون محیط ولی خالصانه بتون در راه خدا بری، خدمت بکن. اینا خب سخته دیگه، اینا احتیاجی به نیروی تقوا داره. بنابراین میگه اگه تقوا داشته باشین، برای متقین بهترین بازگشتگاه هستش. چه بازگشتگاهی، یعنی چه ابدیت و آیندهی خواهند داشت؟ جنات عدن مفتحتن لهم الابواب. جنات ظاهرن یعنی ترجمهش به معنای باغه، ولی خب باغ که تو دنیا هم هست، تو کشورهای پیشرفته اروپایی یا امریکا خونه ها خیلی هاشون اوشن ویو هم هست، دیده به دریا دارن یا دریاچه ها دارن. اینا حداقل برای دنیای امروز ما خیلی جاذبه نداره. البته عربا در یک سرزمین خشک و تفتیده‌ای بودند، یه جا اگر باغ بود دیگه نهایت خرمی محسوب می شد، دیگه ایدئالشون بود. اونطوری نبود که آب باشه که همه جا سبز باشه، اگر هم بود مثلا این چهار تا بوته ای و چهار تا درختی. ولی جنات که از ایشه جنه به معنای این که تمام پوشیده میشه زمین با سبز و خرمی و حالا یا مزرعه و یا درخت، جای خیلی سبز و خرم رو میگن. جنات نماد سبز و خرمیه. سبز و خرمی هم تنها در عالم گیاهان نیست، بلکه این مثل جنبش سبز، یا میگن سبز باشید، یک نوع خرمی، شادی و سرزندگی انسانه، یک نوع شادکامیه در واقع. برای اینها جنات عدنه. عدن یعنی مثل معدن که همیشه هست دیگه، اون جوهری که در اونجا، گوهری که هست همیشه تو اونجا هست دیگه، همیشگیه. یعنی این خرمی زندگیشون جاوید خواهد بود. مفتحتن لهم الابواب، درها بروی اونها بازه. یعنی اینها مانعی ندارن راه پیشرفتشون، راه رشدشون، توسعهشون، درها به سوی اونها بازه، چون خودشون آماده کردن. مثل این که بگیم یک کسی خیلی خوب درس خونده تو دبیرستان، عالی ترین نمرات آورده، میگن در همه دانشکده ها و رو بازه، همه جا پذیرش بهش میدن، هر رشته ای رو بخواد انتخاب بکنه براش هست دیگه، چون اون تونسته بر مشکلات غلبه بکنه در دوران دبیرستان، خودش آماده بکنه، چون آماده است درهای همه رشته ها بروی او هم بازه. متکئین فیها، تکیه دارن در اونجا. خب یه دانشجو بر چی تکیه داره؟ یه محصلی که تونسته خوب درس بخونه تکیه‌گاهش چیه؟ همون تلاش هاییست که کرده دیگه، همون دانش هاییست که تونسته کسب بکنه. خب اونایی هم که تو دنیا کار نیکو کردن تکیهشون بر چیه؟ تکیه‌گاهشون بر همون چیزهاییست که پیش فرستادن از حیات دنیا. حالا بعضی ها به معنای تکیه کردن بر موبل ها و مثلا تخت ها گرفتن. یدعون فیها به فاکهت کثیرت و شراب، در اونجا میخوانند به فاکهت. البته اینا همه به صورت نکره اومده، فاکهت کثیرت شراب. در زبان عربی هر چیزی که نکره میاد یعنی ناشناخته است، نه همین چیزایی که شما میدونید. اگه معرفه باشه با الفلام میاد، الفاکهه گفته میشد، الفلام معرفه است که همین میوه ها، یا الشراب گفته میشد. چیزایی که به هر حال مربوط به آینده است ما نمیدونیم. در قرآن میگه که و ما تدری نفس مازا اخفی له من قرة اعین، هیچ نفسی نمیتونه بفهمه چشم روشنی هایی که در آخرت هست، اونهایی که برای بندگان صالح تدارک دیده شده. درست مثل جنینی که در رحم مادره محاله بفهمه که دنیای بیرون رحم چه چیزایی داره. هر چی بخوان بهش وعده بدن باید مثالهایی بزنن که از داخل رحم هستش، وگرنه بهشتی که در قرآن میگه، این دو بار اومده، میگه سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض، بشتابید به سوی رحمت الهی و بهشتی که فراخناش همه آسمان ها و زمینه. یه جا میگه سابق او، یه جا سار او، سرعت بگیرید. سرعت هم به تنهایی کافی نیست، باید سبقت هم گرفت از هم دیگه. بهشتی که ارضها السماوات و الارض، یا ارضها که ارض السماوات و الارض، شاید سماوات و الارض هم یک فقط تشبیه برای اون. در واقع بهشت وقتی که همه جهان هستی باشه، بر حسب اینکه هر کسی بصیرتش یا سقف فکریش تا کجا باشه، چی بخواد، برای هر کسی هر چی بخواد هست. اگه یک کسی دنبال حوری و غلمان و نمیدونم میوه و از امثال اینجور چیزاست که خیلی از مخاطبین 14-15 قرن قبل همین حرفا بوده دیگه، چیزی بیشتر از این نبوده. بنابراین وقتی که توی جامعه قبیله‌ای 15 قرن قبل داره مثال میزنه، طبیعتاً به زبان اونهاست، ولی چون نکره میاد همیشه باید این رو به صورت نمادین سمبولیک این رو دریافت کرد و پیامش رو گرفت. به هر حال با تکیه بر عمل کرده مثبت و سازنده خودشون، فاکه هم یعنی چیزی که نشاط آوره، فکاهی هم از همین ریش هست دیگه، چیزای خنده داره میگن فکاهی. میوه هم چون انسانو نشاط میده به خوشحالی میفته. در اونجا هر عاملی که باعث شادکامی، شاددلی انسان بشه فراوان هست. شراب هم نه به معنای شراب الکلی، شرب در واقع، آب خوردنی رو هم آب مشروب میگن دیگه، قابل شرب. و عندهم قاصرات و طرف اطراب، نزد اونها قاصرات و طرف، طرف این پلک چشم میگن، قاصر یعنی کوتاه. این اصطلاح خب هم در مورد مردان میتونه به کار بره و هم زنان، یعنی مردانی که چشمشون از دیگری، از زنان دیگه فرو پوشیده شده، فقط به همسر خودشون نگاه میکنن، یا اگه زن باشه فقط توجهش به شوهر خودشه، اختصاصیه، یعنی در واقع. اتراب هم از همون ریشه ترابه، هم ریشه با ترابه، تراب به خاک میگن در واقع. تراب مقابل صلبه، میگه صلبه و ترائب. صلب یعنی سرسخت، محکم. ترائب که تراب هم همونه، یعنی نرم، یعنی یک نوع نرمیه در رفتار، یعنی خوش اخلاقی و در واقع نرم خویی رو میخواد نشون بده. یعنی میخواد بگه که در اونجا همسرانی دارند که فقط توجهشون به اونهاست، اختصاصی اونهاست، چشمشون دنبال کسی دیگه ای نمیگرده، چه زن چه مرد، و خوش خلق و خو هستن. مثل خاک که میگن طرف خیلی آدم خاکیه، یعنی تکبری نداره، نرم خو هست. اینا در واقع بازم به تناسب چیزهاییست که انسانها دوست دارن و معمول بوده میگن. هازا ما تو ادون لیوم الحساب، ایناست چیزایی که وعده داده میشه برای روز حساب. یعنی اینا هم حساب و کتاب داره، بر حسب این که به قول معروف میگن هر چقدر پول بدی آش میخوری، هر جوری هم که تو دنیا عمل بکنیم همون جوری مطابق حساب نتیجهشو خواهیم دید. نه اینکه کسی به ما چیزی بده، همه اینا در درون خودمون داره پدید میاد، عامل سازندش خودمون هستیم. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، من نفاد، اینا روزی ماست. ما لها من نفاد، نفده یعنی از بین رفتن. میگه ما اندکم ینفد و ما اند الله باقن، اون چیزایی که نزد شماست یعنی دنیایی، اینا همه از بین میره. خونه، زندگی، پول، سلامتی، همسر، چیزی نمیمونه تو دنیا، همه از بین میره. ما اندکم ینفد و ما اند الله باقن، ولی اون چیزایی که نزد خداست، یعنی چیزایی که خداییه، اخلاقیات، رفتارهای نیکو، تأثیر به صفات خدا، مهربون بودن، ایثارگر بودن، بخشنده بودن، اینا همه خب اینا باقی میمونه. مثل این که بگیم خوشیای دوران مدرسه، دوران دانشگاه، اینا همه تمام میشه، ولی اون چه که رنگ مدرسه داره، یعنی درس خوندنا در وجود تحقق یافته، فرا گرفتی، فیزیک و شیمی و ریاضیات و نمیدونم چیزای دیگه، اینا که از بین نمیره، اینا در واقع تو مغزت رفته، اینا مونده. حالا هر چی غذا خوردی و هر چی بازی کردی و هر چی نمیدونم سرگرم شدی، اینا دیگه رفته، دیگه تمام شده. ان هالا لرزقنا ما لها من نفاد، حالا بله همینطوره، اینه، این چنینه. و ان للطاغین لشر مآب، در جهت مقابل برای طاغین، طاغین این اونا که طغیانگر بودند، طاغوت هم از همین ریشه است دیگه، طغیانگران دنیا. طغیان یعنی از اون مرزها و محدوده ها تجاوز کردن. میگن فلان رودخانه طغیان کرده، آب طغیان کرده، یعنی از مرزها زده بیرون رفته، مزرعه ها رو از بین برده، وارد خانه ها شده. هر چیزی وقتی طغیان میکنه یعنی از اون حد طبیعی خودش تجاوز کرده. آدمایی که تو زندگی طغیان میکنند، طاغی هستند، اینا طاغوت هم میشه در برابر الله. یه نفر که برای یه جامعه میخواد استبداد بکنه، دیکتاتوری بکنه، اون نماد طغیانه دیگه، میشه طاغوت اسمش. از همه مرسا زده بالا، همه باید پیرو اون باشن، رأی رأی همایونیه، آقا فصل خطابه، هرچی آقا بفرمند، همه منتظرن ببینن که ایشون چی میگن. اینا در واقع طغیانه. البته طغیان مختص فقط اونایی که طاغوت جامعه هم نیستن، هر کدوم ما میتونیم به سهم خودمون، در خانواده خودمون، با همسر و فرزند خودمون، با کسانی اگه زیر دست داریم، اگه معلمیم با شاگردا، اگه مدیریم با کارمندا، همه میتونیم طغیان بکنیم. یا نسبت به خودمون در نحوه غذا خوردنمون، در نحوه زندگیمون، در هر چیزی که از حد تعادل خارج بشه میشه طغیان. اما اونایی که طغیان کردند، لشر مآب، بازگشتگاه شری، بدی خواهند داشت. نه اینکه کسی با اونها بخواد حقشون رو پایمال کنه. نه، این طبیعت انسانه. هر جوری ما زندگی بکنیم همون جوری خواهد شد. هر جوری تغذیه بکنیم سلامتیمونم در همون مسیر شکل خواهد گرفت. چیه برای طاغین؟ جهنم یصلونها فبئس المآب. دوزخ، به دوزخ در آیند. یصلونها یعنی با یه چیزی همسان شدن، به او در آمدن. چه مهد بدیه. مهد یعنی جایی که آدم زندگی میکنه، مثل گهواره. زمین رو هم میگن مهاد دیگه، مهد زمین. یعنی آینده و جایی که درش باید قرار بگیره چقدر بده که آدم در واقع زندگی دوزخی داشته باشه. هازا فلیذوقوه حمیم و قساق. این چنینه، آری این چنینه. فلیذوقوه، پس بچشند آن را. حمیم و قساق. قساق یعنی چیز تیره، آبی که داغ و تیره است. قساق هم کمون، ببخشید، حمیم یعنی داغ مثل حمام، و قساق به تیره میگن، مثل قاسق اللیل یا قسق اللیل، یعنی شب تار، شب تیره. در مقایسه با ایوب که گفت که این چشمه ایست باردون و شراب، هم بارد خنکه، این به جای خنکی حمیم داغ، به جای شراب که قابل شرب آب زلال تمیزه، این قساق که تیره است، لجنه. در واقع سرنوشت‌های مختلف دیگه، ایوب با صبر و تحملش میبینیم که به کجا میرسه و میگه کسانی که برخلاف او طغیان بکنن سرنوشت معکوسی خواهند داشت. و آخر من شکلهی ازواج. علاوه بر اینها، من شکلهی یعنی مشابهش، در معرض انواع گرفتاری های دیگه قرار خواهند داشت. ازواج، زوج به معنای انواع در واقع اینجا، یعنی همینطور که مثلا فرض کنید بگن یه کسی اگه خیلی افراط بکنه در شرابخوری یا پرخوری یا مصرف قند یا مصرف چربی، خب میگن مثلا این بیماری قند رو میگیره، این بیماری قلبی رو میگیره، این بیماری رو، و انواعش هم وجود داره، یعنی ممکنه اینا باشه، ولی ممکنه دچار سرطان بشه، ممکنه به کبدش، به کلیهش، نمیدونم به مفاصلش، در معرض انواع بیماری ها قرار میگیره. حالا میگه اونایی هم که راه طغیان در زندگی رو در پیش میگیرن اینا است، حمیمون و قسا، و انواع این مشکلاتی که بر حسب نوع عمل کردشون دارن. از جمله در قرآن میگه ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما، اونایی که مال یتیم و ستمگرانه میخورن، انما یاکلون فی بطونهم نارن، جز این نیست که داره آتش میخوره. و سیصلون سعیرا، به زودی این گر خواهد گرفت، شعله ور خواهد شد. مسلمن آتش نمیخوره، خیلی هم با رغبت میخوره مال یتیم، و میگه کسی هم نیست که از او دفاع بکنه، نوش جانم که خوردن. ولی میگه نه، اینه بدونه که یاکلون فی بطونهم، در بطنش، در وجودش، در شخصیتش، در ذات خودش داره آتش رو میبره، که این آتشیست که به زودی شعله ور خواهد شد. حالا این آتش هم که از این آتش ها نیست. خیلی ها میگن کاش که آتش های این چنین بود، دچار افسردگی ها، دچار مشکلات روحی روانی که کسانی بشن. در واقع حالا اون چه که تو دنیاست که چیز خیلی کوچیکیه در برابر اون چه که در بلندای زمان در ابدیت خواهد بود، که این وجود آدم لازم نیست که آتش بیرونی باشه. دل آدم وقتی میسوزه، خود انسان وقتی اون حالت داره، همه اینا یک در واقع فعل و انفعالات شیمیایی مغزه. وقتی که بیماری های روحی روانی آدم میگیره، قرص ها و داروهایی هم میدن برای اینکه این ارتباط بین پالس های نورون های مغز رو برقرار بکنن. همش یه فعل و انفعالات فیزیک شیمیایی در مغز ما، تمام احساساتی که داریم، تمام خوشی ناخوشی هامون. بنابراین میگه اینا انواع مختلفه. آیات بعدش راجع به آخرت. هازا فوج مقتهمون معکم، به اینا گفته میشه، اینا هم که دارن میان فوجی هستن، دستی، یعنی به سرکردگان این ستمکاران، به اون رهبران، به اون طاغوت ها، به اون ستمگران گفته میشه هازا فوج مقتهمون معکم، این یه فوج، گروه انبوهیه که همراه شما، مقتهم یعنی چیزی رو با دشواری، سختی، ناخوشایندی، با ناخوشایندی، با نارضایتی دارن، اینها هم با شما به اون سرنوشت دارن در میان. لا مرحبا بهم انهم سال النار. اینا به جای استقبال که بگن خب خوش آمدن، ما با اینا مثلا هم سرنوشتیم، میگن لا مرحبا بهم، مرحبایی نباد بر اینها، مرحبا یعنی در واقع خوشایندی نباد، انهم سال النار، اینا در واقع به آتش در میان. حالا این سخنو یا اون طرف مقابل میگن، اونایی که دیکتاتورها بودن، پیروانشون که اونام همین سرنوشت و خواهند داشت به اونا میگن، یا نه این رو در واقع کسان دیگه ای مثلا اون گردانندگان اون عالم به اینها گفت میگن. قالو بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. پیروان اونا که دنبال روی طاغوت ها بودند، اربابان زر و زور و تزویر، وقتی که اونا میگن خوش نیامدن اینا، اینا دوزخیان، اینا میگن بل انتم لا مرحبا بكم، شماها مرحبایی بر شما نباد، شما خوش آمد بر شما نباد، انتم قدمتموه لنا، شما بر ما این سرنوشت رو رقم زدین تو دنیا، شما ما رو فریب دادین با تبلیغاتتون، با زور و ستمی که داشتین، فبئس القرار، چه قرارگاه بدیست. یعنی دو طرف، این فراون توی قرآن شبیه این آیات آمده که چگونه طاغوت ها و زیر دستاشون، سیاهی لشکراشون اون اعتراض به هم خواهند داشت، یا مستضعفین به مستکبرین، مستکبرین به مستضعفین، تابعین به متبوعین، رؤسا به مرؤوسین، دائما اینا گفته شده تو قرآن که کسی توجیه نتونه بکنه تو دنیا که ای بابا ما که قدرتی نداشتیم، ما مجبور شدیم مطابق جو روزگار عمل بکنیم. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا من النار، ضعفا في النار. این در واقع پیروان اون طاغوتا میگن پروردگارا، هر کسی این سرنوشت رو بر ما رقم زده، من قدم لنا هذا، اونا تو دنیا ما رو فریب دادن، رادیو تلویزیون ها دست اونا بود، تبلیغات دست اونا بود، حکومت ها دست اونا بود، همه چیز ما رو اونا کنترل داشتن میکردن، ما میخواستیم زندگی بکنیم، زن و بچه داشتیم، دنبال روزگار بودیم، خب ما هم بالاخره رفتیم دیگه. اینه هیچ قابل توجیه نیست که یه دی بر ما سلطه داشتن، یه دی رادیو و تلویزیون ها دست اونا بود، اونا افکار ما رو شکل دادن، اونا ما رو کشوندن به این راه های گمراه کننده. جاهای مختلف قرآن اینا رو توضیح داده که اینا همش توجیه کننده است. شما فطرتش رو داشتین، عقل شما داده بودیم، بصیرت داده بودیم، بودن کسانی هم که غیر از این راهو میرفتن، شما چرا دنبال اونا نرفتین؟ شما خودتون دنبال منافع شخصی خودتون بودین، خودتون میخواستین بند نافتون رو به یه جایی ببندین، برخوردار باشین، خودتون در واقع تمایل به این راه داشتین. خود اونا پاسخ میدن که کی گفت دنبال ما بیاین، خودتون آمدین. این دعواها خلاصه هست. پروردگارا کسی که این سرنوشت رو برای ما رقم زده، فزد تو عذابن زفن فنار. و قالو مالنا لا نرا رجالن کننا نعدهم من الاشرار. بعد میگن پروردگارا چطور ما اونایی که تو دنیا اینا رو از اشرار میشماردیم اینجا خبری ازشون نیست، چطور اونا رو نمیبینیم؟ در قرآن زبان نوح آورده میگه که معاصرینش بهش گفتن ان نؤمن لک و تبعک الارذلون، ما انتظار داری دنبال تو بیایم، در حالی که این آدمای پست و آدمای فقیر فقرا دنبال تو هستن، قال و ما علمی به ما کانو یفعلون. حضرت نوح میگه من که به گذشتهشون کاری ندارم، اینا چی کاره بودن؟ اینا ایمان آوردن، مگه من مأمور این هستم که این قبلا چی کاره بوده؟ ان حسابهم علی ربی لو تشعرون. اگه شعور دارین، اگه میفهمین، حساب اونا با من نیست، من که مأمور بررسی مردم نیستم، حساب اونا بر پروردگارمه. و ما انا به طارد المؤمنین، من هرگز مؤمنین رو طرد نمی کنم. ان انا الا نذیر مبین، من فقط یک منذر حساب دهنده، یک انذار دهنده، هشدار دهنده هستم. فراون توی قرآن اومده که در واقع یک کسانی تو دنیا نمی دیدند، انقدر به چشم اینا نمی آمد، میگن چرا اونا خبری ازشون نیست، اونا که ما اشرار می دونستیم چطور پیداشون نیست. اتخذناهم سخریا، ما اینا رو مسخره می کردیم. ام زاغت انهم الابصار، اصلا چشم ها حوصله دیدن اینا رو نداشت. اتفاقا تو همین سوره هود داستان نوره میگه که این ملع بزرگان قوم، قال الملع الذین من قومهی، ملع قوم نوح گفتن ما نراک الا بشرن مثلنا، بابا ما که طوری آدمی مثل خودمون میبینیم. و ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادیه الرأی، اینایی هم که دنبال تو هم با یه نگاه میشه فهمید همه طبقات پایین محروم جامعه هستن. و ما نرا لکم علینا من فضل، شما هم هیچ برتری بر ما ندارید، خونه زندگی و زمین و ملک و مزرعتون چیزی چی بیشتر از ما دارید، کجا معلومه که شما خدا شما رو پذیرفته باشه. بل نظنکم کاذبین، اصلا فکر کنید شما دروغ میگین. فرامون هستش که چطور انبیا رو به خاطر اینکه پیروانشون از طبقات پایین بودن اون اشراف نمیپذیرفتن. به خود پیامبر اسلام هم میگه که تو هرگز توجه تو از این کسانی که خدا رو میخوانن شب و روز بر نگردان به اون کسانی که تو دنیا حالا به یه جایی رسیدن، فکر کنی اونا رو باید جذب کنی. سوره عبس و تولا خطاب به پیامبر، در واقع داره پیامبر رو هشدار میده که نه، نزد خدا این کوری که با پای خودش آمده پیش تو، ارزشش از همه اونا که تو رفتی از اشراف قریش جمع کردی تا بیا تبلیغ کنی، مقامش بالاتره. اونا لهو پرداختن به اونا، اینی که با پای خودش آمده گرچه یک کور فقیره ارزش و اعتبار داره. اینا میگفتن که به نوح میگه، نوح میگه که ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا، من هرگز به اونایی که چشم شما حوصله دیدن اینا رو نداره، من هرگز نخواهم گفت که خدا خیری به اینها نمیده. الله اعلم به ما فی نفوسهم، خدا بهتر میدونه که تو دل اینا چه ایمانی هست، چه جوری فکر میکنن. من اگه این کار بکنم ستمگر خواهم بود. خلاصه اینکه این داستانا فراون توی قرآن اومده. اینجا میگه ان ذالک لحق تخاصم اهل النار، این یه حقیقتیه که اهل نار با هم تخاصم میخواهند داشت. قل انما انا منذر، پیامبر بگو من فقط یک هشدار دهندم. انذار یعنی اعلام خطر، اعلام وضعیت قرمز. این نوع زندگی ها، این نوع غفلت ها، بی خبری ها خطر داره براتون. و ما من اله الا الله الواحد القهار، هیچ معبودی، هیچ معشوقی جز اون الله یکتا، اون خداوند یکتا که هم یکیه، واحده و هم قهاره. قهار کسی است که غلبه داره، با توانایی بر ملکش غلبه داره. این آیه هم شنیدین که یوسف به اون همبندی ها، همزندانیاش، اون به خصوص دو نفری که از دربار گرفته بودن، میگه یا صاحب از سجن، ای دو یار همبند من، ارباب متفرقون خیرون، شما که حالا نوکر فرعون هستید. اینو من دارم میگم، اون اینو نگفته. میگه این اربابای متفرق بهترن، ام الله الواحد القهار، یا اون اربابی که یکیه، اون خدایی که هم واحده و هم او بر همه جا چیره است. کیه اون واحد القهار؟ رب السماوات والارض و ما بینهما العزیز الغفار. همون ارباب، همون صاحب اختیار همه عالم سماوات یعنی کهکشان ها، عالم ستاره ها و زمین و ما بینهما، هم اون فضای بین ستاره ها، فضاهای کهکشانی که به نظر ما خالیه، اونها هم دنیاییست. کی اون؟ العزیز القفار، هم صاحب عزت یعنی ابرقدرت. عزیز کسی است که از همه چی بالاتره، هیچ چیزی بر او فرا نمیگیره، و قفار در عین حال با گذشته میگذره و بدی ها و گناهان رو پاک میکنه، همیشه راه بازگشت به او گشوده است. در عین قدرت مطلق، قدرت بی نهایت، بخشنده بی نهایت هم هست. صدق الله العلی العظیم.